افرادی که مانی اهداف ما میشه، اینا رو ما متاسفانه از زندگی خود حذف نمیکنیم. منظور ما از حذف این نیست که ما بکشیمش، حذف یعنی از دورش کنیم. شخصا دوستان باید در مطور صادقانه باید براتون بگویم دو هدفی که ما هم در سال 99 داشتم هم در سال 1400، در هر دو سال ای بود که از بعضی دوستان و بعضی عزیزانم فاصله میگیرم. یک دانشمند را سخنرانیش میشنیدم چند ماه پیش، او گفت که رها کنین کتابای موفقیت را، رها کنین خواندن و دیدن و اینایی را که آدما در مورد موفقیت میگه، فقط دو چیز از ما بشنوین: یک، فکر خود مثبت کنین، دو، ارتباطات خود را با کسانی داشته باشین که در رشد شما نقش داره، نه در پس ماندن.
جمله آخر خیلی عالی و کلیدی بود، واقعا باید این کارو بکنیم. خب ممنون از استاد عظیمی، ممنون از شما که در کنار ما هستین و میشنوین برنامه کافه صبح. زمانی است که همراه باشیم با خانم پری موسوی و گزارش هواشناسی شون رو بشنویم.
مجدداً خدمت شما دوستان عزیز عرض سلام دارم. کابل صبح امروز با دمای منفی 3 درجه شروع کرده، نهایتاً به 15 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 2 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، فراه، اسدآباد و مهترلام آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 19 تا 21 درجه. شهرهای هرات، مزار، قندوز، پلخمری و خوست هم آب و هوای معتدلی دارند، دمایشان 17 درجه است. و شهرهای غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار، شبرقان، گردیز، محمودراقی، پل‌علم، ترینکوت، قلات و بزرگ هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 10 تا 16 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 10 درجه دما و زرنج گرمترین است با 23 درجه دما. تشکر از همراهیتان.
سپاس از خانم موسوی و سپاس از شما شنونده عزیز. چطور وقتی در کار و زندگی پس ماندیم خدا برسانیم؟ این سوال برنامه است. از غزنی، از غزنی جلال جانم گفته که اصولا در درس پس میمانم چون هیچ علاقه ای ندارم.
ممکن است با یک میان بر خوبه بتونی به یک هدف بزرگتری برسی، مثل گولای فوتبال. وقتی با پنالتی فوتبال بکنیم، مثل همین قسمت هایی است که آدم از یک اشتباه کوچک یک فرصت بزرگتری به دست میاره که با اون پنالتی میتونه یک گل بزنه و سرنوشت تیم خود را تغییر بده. و انسان ها با فرصت هایی را که از دست میتونن که بهتر عمل کنن در آینده.
آفرین به این خواهر محترم که درباره فوتبال هم اطلاعات داشت و کارشناسی هم میکرد. نفر پس مانده، مثلا از درساش و از کاراش پس مانده و حال دیگه حوصله ایره نداره که خودو برسانه، میشینه و پای روی پای مندازه و میگه که بلا با پسش، هرچی شد شد دیگه، ما کار نداره. خب امروز به کمک شما عزیزان و به کمک کارشناس برنامه گفتیم که اگه از کار زندگی خود پس ماندیم چطور خود را برسانیم. و اما فردا، فردا از این میگم که پس ماندن در کار زندگی چه عواقبی داره. انشالله به این سوال هم پاسخ بگین. روز خوبی داشته باشین. تشکر از مهربانی و همراهیتان و تا فردا خداحافظ.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح وقت ایران، 9 صبح وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. حدوداً 10 دقیقه در این بخش خبری خدمت گزار شما خواهم بود. صرافان مرکز تبادل ارزی افغانستان روز گذشته اعلام کردند که قیمت دلار رکورد جدید به جای گذشته و به 98 افغانی رسیده است. دیروز در بازار سرای شاهزاده یک دلار به 97.85 افغانی خریداری و به 98 افغانی فروخته می شد. این سقوط ارزش افغانی در برابر دلار در دو دهه گذشته بی سابق است. مسدود شدن حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه بانک مرکزی توسط دولت آمریکا و قطع کمک های خارجی از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت دلار در افغانستان است. در همین حال بر اساس گزارشاتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، بانک خصوصی میوند به سبب مشکلات مالی سقوط نموده دروازه‌هایش را برای مشتریان بست. اداره میوند بانک، بانک مرکزی افغانستان و رهبری حکومت موقت طالبان تا کنون در مورد عوامل سقوط این بانک و همچنان سرنوشت مشتریان که در این بانک پول داشتند چیزی نگفتند. میوند بانک در سال 2008 میلادی با کسب جواز فعالیت از بانک مرکزی افغانستان فعالیت خیش را در کابل پایتخت و چند ولایت دیگر آغاز نمود، اما بعد از 13 سال خدمات بانکداری اکنون نخستین بانک خصوصی است که از سیستم بانکداری در افغانستان حذف می شود. روزنامه نگار و آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفت تا زمانی که اعتماد جامعه جهانی به افغانستان و حکومت آن کامل نشود، پولهای کشور آزاد نخواهد شد. عباس حسنزاده با خبرنگار ما گفت اعتماد کاملی بین کشورهای منطقه و جهان و حکومت افغانستان با وجود نیامده و به همین دلیل تحریم دارایی های کشور همچنان ادامه دارد.
من فکر میکنم که تا هنوز یک اعتماد کامل بین کشورهای منطقه و جهان نسبت به طالبان و عملکردهای امارات اسلامی افغانستان دقیقا مشخص نشده و اونها به این اعتماد سازی دست پیدا نکرده، به همین خاطر پول افغانستان را هنوز آزاد نکرده و تحریم کرده و از طرف دیگر هم سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای غربی و بخصوص اروپایی ها تلاش دارند که کمک های بشردوستانه را به مردم افغانستان مستقیما به توسط مؤسسات خودشان انجام بده و این نشد گرفته از همون عدم اعتماد به اعتمادی که در سر طالبان داره فکر میکنم از همون ناشی بشه و تا این زمانی که اعتماد اونها کامل نشود و بانک جهانی و همچنین سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی و آمریکا به او دست پیدا نخواهد کرد و پول افغانستان آزاد نخواهد کرد.
آقای حسنزاده در ادامه با بیان این که اعمال فشار راه حل مشکلات افغانستان نیز افزود، آمریکا باید موضوعات خود با طالبان را از راه گفتگو و مذاکره حل کنند و طالبان نیز باید درباره تشکیل حکومت فراگیر نرمش نشان دهد.
البته اعمال زور و فشار راه حل نیست و آمریکایی‌ها باید از راه مذاکره با طالبان و رهبران طالبان بنشینند، همانطوری که در دو سال گذشته در قطر و در دوحه مسائل را صحبت کردند و پیش آمدند و گرچه ممکن است که خیلی از افراد ناراضی باشد در این مسئله، اما فعلا امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده و حکومت و دولت را به دست گرفته و خوب است که آمریکایی ها با طالبان در کنار هم دیگه بنشینند و موضوعات و مشکلاتی که وجود داره از راه گفتگو و مذاکره حل بکنه، چرا که هر گونه جنگ و فشار و اختناق و کشمکش ها باز هم لطمه و امنیت افغانستان که امنیت منطقه و جهان را در پی خواهد داشت میزنه و خوب است که اینها در کنار هم بشینند و کشورهای همسایه و منطقه هم با افغانستان تعامل داره و در این قسمت میشه که برای همه شمول بودن دولت آینده افغانستان طالبان هم از خود نرمش نشان بده و کشورهای جهان هم به افغانستان یک توجه ویژه بکنه تا دیگر ما شاهد جنگ و خونریزی و بی‌ثباتی در افغانستان نباشیم.
دفتر سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی اسامی اعضای ارشد تحریم شده طالبان را اعلام کرد. دفتر سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در گزارشی با نگاه به کابینه دولت سرپرست طالبان اسامی افراد ارشد مورد تحریم را اعلام کرد. بر اساس این گزارش محمد حسن آخوند صدر اعظم طالبان، ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان وای در فهرست تحریم قرار دارند. گزارش می افزاید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، نورالدین ترابی سرپرست اداره زندانها، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز مورد تحریم هستند. سیگار همچنین اعلام کرد که محمد ابراهیم صدر معاون وزیر داخلی طالبان در امور امنیتی، عبدالحق واسق سرپرست اداره اطلاعات و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از جمله سران طالبان هستند که در فهرست تحریم ها قرار دارند. دفتر سربازرس ویژه آمریکا همچنین تاکید میکند که این افراد به اتهام اعمال جنایتکارانه مورد تحریم قرار گرفتند. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد افزایش ترور، بمبگذاری، فعالیت گروه تروریستی داعش و قاچاق مواد مخدر مسئولیت سازمان ملل متحد را در افغانستان چند برابر کرده است. زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با موت کنوتسن معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت وضعیت کنونی افغانستان ناشی از سیاست‌های غیر مسئولانه آمریکاست. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس افزود آمریکا داعش را پروران و به بهانه جنگ با طالبان وارد افغانستان کرد. الهیان همچنین با تاکید بر این که ایران همواره پشتیبان ملت افغانستان بوده و میلیون‌ها مهاجر از این کشور وارد ایران شده است گفت با وجود تحریم‌های شدید یک جانبه آمریکا همچنان از مهاجران افغانستانی حمایت می‌کنیم و نمی‌گذاریم آنها وارد مرزهای اروپا شوند، اما بابت این خدمت کمکی از کشورهای دیگر دریافت نمی‌کنیم. کنوتسن نیز در این دیدار گفت ایران میزبان بسیار سخاوتمندی برای مهاجران افغانستانی بوده و حتی اکنون شاهد آن هستیم که کودکان افغانستانی در مدارس در کنار دانش آموزان ایرانی به سواد آموزی مشغول هستند و این نشانه سخاوت و میزبانی جمهوری اسلامی ایران است. معاون سیاسی نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت طالبان با همفکری و همکاری نزدیکتر با کشورهای همسایه بتواند دولتی مقتدر و باثبات که متشکل از اقوام و اقلیت‌های مختلف است تشکیل دهد. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. روزتان بخیر.
از برنامه‌ای که دوستان عزیز از شما می‌خوایم در این لحظه بشنوین، برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی می‌کنه. لطفاً در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب چشم‌های سیمونه نوشته گراتزیا دلدا را خدمتتان معرفی کنیم. کتاب چشم‌های سیمونه نوشته گراتزیا دلدا داستان کوتاه واقع‌گرایانه است که در سال 1915 بر رشته تحریر درآمده است. سبک کار این رمان مثل بیشتر آثار خانم دلدا تلفیقی از رئالیسم انگلستان و ناتورالیسم فرانسه است. بیان که به صفت الگوبرداری آلوده شود و خلاقیت نویسنده را خصوصا در عرصه تصویر و توصیف روانی و مادی سرزمین ایتالیا و آداب و رسوم و اعتقادات مردم و نیز مناظر طبیعی سرزمینش کم اهمیت تلقی کند. محور اصلی رمان تقابل نیازهای عینی انسان با سنت هاست، موضوعی که در همه آثار خانم دلدا دیده می شود. رمان در چنین کشاکشی است که آزادی را به معنای بی‌قید و بندی و عشق را به معنای پیروی از تمایلات غریزی بازنمایی می کند. این داستان روایت دختر اربابی است به نام ماریانا سیرکا که وارث ثروت عموی خود شده است و پس از ملاقات با خدمتکار قدیمی خود یعنی سیمونا سولا دلباخته او می شود. ماریانا که پس از مرگ عمویش ثروتمند شده بود در روستای سررا با جوانی به نام سیمونا آشنا شد. سیمونا در گذشته خدمتکار ماریانا بوده ولی بعدها راهزنی مشهور شده است. آن دو به هم علاقمند شدند و ماریانا پذیرفت که اگر سیمونا خود را به دادگاه معرفی کند با او ازدواج کند. در برخورد بعدی آنها قرار گذاشتند که قبل از معرفی سیمونا به دادگاه ازدواج کنند، اما کشیشی را نیافتند که آنها را به عقد هم در بیاورد. ماریانا با اصرار فیدلا مستخدمش جریان را به پدرش گفت و پدر او هم سباستیانو پسر عموی ماریانا را خبر کرد. سباستیانو نزد ماریانا آمد و گفت که من به عنوان خیشاوند تو چه بخواهی چه نخواهی مراقبت از تو را به عهده میگیرم. ماها گذشت و از سیمونا خبری نشد. یک شب ماریانا متوجه شد که پلیس خانه او را تحت نظر گرفته است. لذا بر روستا رفت. در آنجا کنستانتینو دوست سیمونا نزدش آمد تا سلام سیمونا را برساند. اما ماریانا گفت که او نامرد است که تاکنون خبری از خود به من نداده و آفتابی نشده است. برو و از طرف من با او پیغام بده که بسیار نامرد است. در این زمان سباستیان هم وارد شد و در مجادله تند با کنستانتینو با او پیغام داد که به سیمونا بگوید اگر به سراغ ماریانا بیاید او را میکشد. کنستانتینو پیغام هر دو را به سیمونا داد و سیمونا عصبانی نزد ماریانا آمد و گفت که اولا خانه تو محاصره بود و من به خاطر آبروی تو نمیخواستم در زمین هایت دستگیر یا کشته شوم. ثانیاً تو ثروتمندی و من فقیر و من مایل نیستم به خاطر تو آزادیم را از دست بدهم و به زندان بروم. از آنجا که ماریانا از حرف خود برنگشت، سیمونا عصبانی خانه او را ترک کرد. ماریانا حس کرد او هم در حق سیمونا بی انصافی کرده است. برشی کوتاه از کتاب چشم‌های سیمونا را با هم بشنویم.
ماریانا با بدگمانی سکوت کرد. به نظر می رسید حرفای سیمونا را باور نمی کند. سیمونا از این احساس چهرهش سخت برافروخته شد. ماریانا که چنان دید از جا بلند شد و گفت سیمونه، یه خواهش از تو دارم. اینکه مادرت بیاد با من حرف بزنه. بسیار خوب. روی چشم. مادر من هر کار که تو بخوای انجام میده. خدمتکار گفت اجازه بدید منم حرفی بزنم. شما باید شرعی و قانونی ازدواج کنید. سیمونه گفت یعنی چطور؟ فیدلا گفت یعنی ابتدا تو به زندون بری و بعد موقع آزاد شدن پیش کشیش بری. این کار ساده ایه. اگه تو مطمئن نیستی که محکوم نمیشی، چرا میخوای ماریانا رو گرفتار خودت بکنی؟ آزادی اونو مختل نکن و نگذار بعد از ازدواج با محکومیت تو اشک بریزه. ماریانا اعتراض کرد بس کن فیدلا، بس کن. سیمونه با لحنی غمگین گفت ماریانا، شایدم خدمتکار تو حق داشته باشه. دیگر حرفی نزدند و در سکوت شام خوردند. وقتی فیدلا آنها را تنها گذاشت، ماریانا گفت به حرفای فیدلا توجهی نکن. تو، من و مادرت میگردیم و کشیشی رو پیدا میکنیم که ما رو عقد کنه. من در انتظار تو خواهم موند. سوگند یاد کن که کاری رو که من میخوام انجام بدی.
در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکار کارشناسمان خانم طیبه سفری.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در رادیو دری. در این برنامه میخوام در مورد نوشتن با شما صحبت کنم. نوشتن همونطور که میدونید یک هنره و کسی که میخواد وارد این عرصه بشه قبل از هر چیزی باید استعداد نوشتن رو داشته باشه، علاقه داشته باشه به نوشتن و همینطور مطالعه زیادی داشته باشه. خوندن خیلی کمک میکنه به نوشتن و کسی که استعداد نوشتن رو داره باید یک سری چیزها رو بدونه که بتونه نوشته‌های خودش رو ارتقا ببخشه. میدونید که هر نوشته‌ای داره یک پلات یا طرح هست. ما قبل از این که شروع کنیم به نوشتن، اون ایده و سوژه و موضوعی که در ذهنمون هست رو باید به روی کاغذ بیاریم و طرح اون رو بنویسیم. یک سری ویژگی‌های طرح داره و چون مفصل من در برنامه‌های آینده درباره‌اش صحبت خواهم کرد و بعد از طرح، وقتی طرح ما آماده شد، میریم سراغ نوشتن، سراغ کنش، سراغ دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی، صحنه نوشتن و خیلی چیزهای دیگه. شاید در ظاهر کمی سخت به نظر برسه همه اینها، ولی وقتی وارد کار نوشتن میشید و شروع میکنید به تمرین نوشتن، همه اینها ناخودآگاه در شما انجام میشه و متوجه میشید که چقدر راحت میتونید اینها رو روی کاغذ پیاده کنید. علاوه بر اون، این علاقه و این حس خوبی که نوشتن و این عرق ریزان روحی که در نوشتن به وجود میاد، این لذتی که در نوشتن هست، میتونم بگم واقعا در هیچ چیزی نیست و نویسنده خودش پیش از هر کس دیگه این لذت رو میبره و میتونه به مخاطبان خودش هم این لذت رو منتقل کنه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در مورد همه اینها بیشتر صحبت میکنیم. از خدمت همه شما مرخص میشم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
روزها سپری میشدند. نگار همچنان در کما بود. مانی یک هفته به مطب نرفت و پس از آن به علت نیاز بیمارانش مجبور شد کار را از سر بگیرد. صبحها به بیمارستان پیش نگار میرفت و عصرها هم به مطب. خیلی نگران حال نگار بود. این نگرانی روی کار او هم تأثیر گذاشته بود، طوری که بیماران هم از نگرانی و استرس شدید او مطلع شده بودند. او بیماران را فقط ویزیت می‌کرد و اگر نیاز به عمل بود به پزشک دیگری می‌سپرد، چرا که خودش توان این کار را نداشت. دست و دلش به کار نمی‌رفت. در این مدت به خودش اعتماد نداشت. آقا خشایار هم دست کمی از مانی نداشت. او هم حالش بد بود. حالا دیگر او هم خودش را مقصر می‌دانست. از کارش پشیمان بود. وقتی که مانی را می‌دید که هر روز به دیدن نگار می‌رود و ساعت‌ها با او حرف می‌زند، وقتی که چشمان اشک بار او را می‌دید ناراحت می‌شد. یکی از روزهایی که مادر مانی برای ملاقات نگار به بیمارستان رفته بود، آقا خشایار به او گفت: خواهر، میشه یه چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟ مادر مانی گفت: البته. هر دو روی نیمکت بیمارستان نشستند. مانی به اتاق نگار رفته بود و با او صحبت میکرد. آقا خشایار به مادر مانی گفت: میدونم که از دست من خیلی دلخورید. اولین دیدارمون اصلا خوب نبود. من حرفایی زدم که نباید. میخوام ازتون عذرخواهی کنم. مادر گفت:
خواهش میکنم. الان حال نگار از هر چیزی مهمتره. انشالله وقتی که خوب شد و از بیمارستان مرخص شد، ما هم دیگه مزاحم شما نمیشیم.
بیشتر از این من خجالت ندین. من اون شب خیلی زیاد روی کردم. اصلا به این فکر نکردم که خوشبختی دخترم توی سلامتیشه، توی احساساتشه. دخترم وقتی خوبه که با آرزوهاش برسه. من فکر میکردم اگر نگار با پسری از خانواده خودمون ازدواج کنه خوشبختر میشه، اما حالا که مانی رو میبینم که از جون برای دخترم مایه میذاره خجالت میکشم. وقتی میبینم شما ناراحتیتون رو کنار گذاشتین و اومدین دیدن دخترم، خیلی ناراحت میشم. من واقعا ازتون عذر میخوام.
خدا میدونه که دیگه از شما ناراحت نیستم. من اون شبم بیشتر به خاطر مانی ناراحت شدم. شما نمیدونید پسرم چقدر نگار رو دوست داره. اون چند سال این دوست داشتن تو دلش ریخت و حرفی نزد. به خاطر همین اختلافی که شما گفتید پا پیش نذاشت، اما خب دلش دیگه طاقت نیاورد. من مطمئنم مانی نگار رو خوشبخت میکنه.
حالا دیگه خودم هم مطمئنم. نگار خیلی سعی کرد اینو به من بفهمونه، اما من نفهمیدم.
فقط دعا کنید. دعا کنید که نگار زود خوب بشه و برگرده به جمع. اشتباهات همیشه قابل جبرانه. نگران نباشید. نگار خوب میشه.
اینطور فکر میکنید؟
بله. منم یه بار این تجربه رو داشتم. مانی پسر من تو 11 سالگی تو کما رفت. 2 ماه طول کشید تا برگشت. تو اون 2 ماه من به اندازه 50 سال پیر شدم. برای همین الان حال شما رو درک میکنم. دعا میکنم خدا نگار رو دوباره به ما ببخشه. ازش بخوای. دریغ نمیکنه.
ازش خواستم خواهر، ازش خواستم هزار بار. هر روز، هر لحظه حاضرم نفسم رو بدم تا اون نفس بکش. حاضرم جونم رو بدم براش.
انشالله که خدا خیلی زود اونو بهمون برمیگردونه.
انشالله. اگه برگرده نمیدونید براش چی کار میکنم. هر کاری بخواد براش انجام میدم. به خدا اگه بگه بمیر براش میمیرم.
انشالله که خدا وحش که چشم شما و مادرش رحم کنه. به آرزوش ده پسر من رحم کنه، این دختر معصوم رو به ما برگردونه. انشالله که خیلی زود دعامون مستجاب بشه، دلمون شاد.
امیدوارم خواهر، امیدوارم یه بار دیگه نگارم رو بتونم تو آغوش بگیرم. اگه میدونستم اینطور میشه هیچ وقت با خواستش مخالفت نمی کردم. فکر نمی کردم هرگز مشکلی پیش بیاد.
آدم که از آینده خبر نداره. شما هم خودتون رو سرزنش نکنید.
نه، اشتباه از من بود.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. پروردگار مهربان، خدای خوب و توانا، با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نام خدای توانا و شما مهربانه دوست داشتنی سلام میکنم. سلام بر روی ماهتان، سلام دخترای قند، سلام بچه های دوست داشتنی، سلام به هر کسی که دی روزهای زیبای فصل خزان لبخند روی لب داره. قندولک های شیرین زبان، برنامه شاپرکم اشنوی، خوش آمدین و صفا آوردین با برنامه خودتان شاپرک. میفهمین که ما شما نازنینا رو بسیار دوست داریم. شما چشم و چراغ خانه ها هستین. شما بهترین دوستای ما هستین. لبخند شما شادی بخش دلهای ما. آدم ها خوی خصلتای متفاوت دارن. بعضی ها اخلاق بسیار خوبی دارن، خوش صحبت هستن، با کلکی مهربان هستن، در خانه با پدرجان و مادرجانشان کمک میکنن، با خور و بیادر ریزیشان با خوشی و ملایمت رفتار میکنن. اما یکان خوی بدام دارن. میفهمین که یک خوی بد باعث میشه که تمام مهربانی های ما هیچ شود. مثلا شما هرچیم که در کار خانه با مادر جانتان کمک کنین،
اما یک گپ بد بزنین، دو بزنین، مادر جانتان بسیار جگرخون میشه. با خودش میگه ای بابا، ای دختر خوب من، ای بچه نازنین من، چرا تو یک خوی بد داره؟ چرا تو یک رفتار نادرست داره؟ اما میخواییم بگویم عادتهای بد، خصلتهای بد، رفتارهای بد تنها باعث ناراحتی خانواده ما نمیشه، بلکه دوستای ما رو هم میرنجانه و بدتر از همه ای که آسیبش پس به خودمان برمیگرده، مثل خرگوشه که نمایش ما که بسیار باهوش است. اما خب خودتان گوش کنید.
سلام زاخی جان، خوب هستی؟ چی شده؟ چرا قبا اصروف هستی؟ تتو چهار وقت بازی میکنی؟
آقا سلام خرگوش باش، جان جور هست. ای بابا بازی خو نمیکنم، راستش خیلی گوش راستم، دلم بخوایا کمی چهار وقت بشکنانم خوب، اما هر کاری میکنم نمیشه. پوستش بسیار زخیم است، هرچی کد نولم ضربه زدم فایده نداشت که نداشت، یا لول بخوره یا یک ضربه لول به تاثیر نداره.
پس بهتر است که یک راه حل دیگه پیدا کنیم.
راستش من خود نمیدونم که چه کار کنم، هیچی به ذهن من نمیرسد.
خب چطور است که چهار بغضت را به دولت بگیری و پرواز کنی تا جایی که بتونی پرواز کنی و بالا بری، بعد از اون بالا چهار بغضت را الا بتی، اگه بفته برای یک تخت سک حتما بشکنه.
راست میگی، کاملا درست گفتی، آفرین، این خیلی فکر خوبی از خرگوشی.
احتیاط کن حتما نتیجهش رو میگیری.
از همین خاطر است که من تو بگم خرگوش باهوش.
تشکر زاغی جان.
راستی خبر داری که خرگوش همسایه تانمی سفیدک رو میگم یا گودی تازه داره که رقم زردک باریز.
چی؟ گودی؟ زردک؟
بله، ما امروز صبح در دستش دیدم، خب؟ وقت پرسان کردم گفت که نو خریده. چرا وای گفتی خرگوشی؟
به این خاطر که من بخواستم با گودی رو بخرم، به امروی سفیدک در بارش گپ زده بودم.
خب البته این رو برات بگویم که او خودش نخریده، مادر جانش برش تحفه داده. خرگوشی تو چرا ناراحت شدی؟
خب از او گودی زردک بخواستم.
پریشان نباش خوب خرگوشی، دوکار خانم زرافه بازم از او گودیگک ها داره. خاطر جان
ده سفیدک نباید او گودی رو بداشت، فقط من باید بداشتم. البته با نیست که همین لحظه من ندارم.
مطمئن استم که همین روزا پدر جان و مادر جانت برای دو گودیگک هم بخرن.
دیگه فایده ندارم. ای کاش سفیدک او گودی رو نبخرید، ولی که قسمی هست من دیگه امروش کم نبزنم.
صبر کو ببینم، تو بخیلید شد خرگوشی؟
بخیلید؟ معلوم است که ده، از اولم من سفیدک خوشم نمیامد.
خب دیگه حالا خودت میداری و کارت، من باید برم، خیلی گوش نستم، میرم که چهار وقت من بشکنانم.
بابان خدا.
آفرین آفرین خرگوش، آفرین، کل چیستانا رو درست جواب دادی. خب فقط یکی دیگه مانده.
بگو از آپا من این را بتونم جواب بتم.
خب او چی شهر است که پوستش سبز داخلش سرخ و آدماش سیاه؟ اگه تو دستی
ای خب بیخی آساد است که تربوز.
آفرین شما درست گفتی، چطور با این راحتی متوجه شدی؟
خب راستش با یه چیز سال قبلش شنیده بودم و در بارهش فکر کرده بودم.
آفرین آفرین.
بعد خاطر جوابش از قبل بداره شد
شبوز راستی من که یک ازار پای از تو متوجه یک تغییر دما نشدی.
چه تغییری؟
خب طرف و پایان سعی کن.
چی هست؟ نکنه یک دو تا پای اضافه داری؟
نه دیگه بس هست. نصف همین پایای ما به اضافه هست. باور کن سعی کن یک جور بوت نو دارم.
عجب
چی شد؟ چرا عجب گفتی؟
تو خود درست پیش یک چرا بوت دو داشتی؟ چی گم از که هر روز یک بوت دو بخری ها؟
خب خرگوش جان من پایایم زیاد است.
خب باشه
مجبور هستو زود به زود باید بوت بخرم. همین لحظه هم چهار جوره بوت پاره شده. اگه تو هم رقم و من یه من دست پایی میداشتی یک لحظه از بوت خریدن بیکار نمیشونی خرگوش جان.
بسیار من باید برو. کاری نداری؟ باید برو باقی کتابای رو بخونم. باور خودم
کجا رفتی؟ کجا رفت؟ من کنم بخیلی شد رفت. شنیده بودم که خرگوش باهوش بخیل است اما باورم نمیشد. بله از راستی و بخیل است. بخیلی کرد.
چیزی شده کدام گپ شده جون مادر؟
مادر جان
آجان
یکم دق آوردم.
دق آوردی؟ ولی خودت همین لحظه از بیرون آمدی بچیم؟ راستی؟ چرا زود پس آمدی؟ زن امرای رفیقای بازی و ساتری نکدی؟
خب راستش من رفتم که با رفیقای بازی کنم.
خب
اما هیچ کس حاضر نشد که امرای بازی کنم.
چی؟ کسی حاضر نشد؟ چرا؟
نمیدونم. البته وقتی که ناراحت شدم شیرت یک گپی زد که من یکم جگرخون شدم.
خیم رای رفیقایت قار هستی ها؟
خب از اول که قار نبودم بادر جا. یعنی رفتم پیش سفیده خب نمیخوای همراه بازی کنم. رفتم پیش ازورپا و هم نخواست که همراه بازی کنم. باز در راه شیرک دیدم.
ها؟
گفتم نه که همراه هم دیگه بازی کنیم. گفت که بله اما به این شرط که برای بخیلی نکنیم. گفتم چی؟ بخیلی؟ من کجا با تو بخیلی کنم؟ باز شیرک گفت که این گپه من نیست. کل طفلای جنگل که خودتا بشتاستن میدارد که تو عادت به بخیلی داری. مادر جان من واقعا بخیل هستم.
خب خرگوشکم اگه ببینی که یکی از رفیقای یک چیز نو داره خوش میشی یا ناراحت؟
خب مادر جان راستش بیشتر ناراحت بشم.
اگه یک سوالی پرسان شده و تو نتونی جواب بدی اما مثلا سفیدن جواب بده چطور؟ خوش میشی یا ناراحت؟
مادر جان چی گپا بذاری؟ 100% ناراحت بشم. 100%.
خب بچه قندم عزیزم بخیلی هیچ خوب نیست جان مادر. وقتی تو با رفیقایت بخیلی کنی این حس با اونا دست میده که تو خوشحالی اونا رو نمیخوایی. یادت باشه که یه دلیل ادامه دوستی ها اینمیست که ما از خوشحالی دوستای ما از موفقیت دوستای ما خوش شویم و تازه تلاش کنیم که دوست ما به هدف و خواسته خودش برسن. اما کسی که خوی بخیلی داره این حس نداره، یعنی دلش نمیخواد که دوستش در کارش موفق شوه. خوی بخیلی باعث میشه که دوستای ما از ما دوری کنن، از ما فاصله میگیرن. بخیلی باعث میشه که ما همیشه ترابانیم بچیم.
حالی متوجه شدم که چرا رفیقای ما از ما دوری میکنن مادر جان.
خرگوشکم عزیزکم تو بسیار باهوش و مهربان هستی جان مادر. ای باعث میشه که دوستان زیاد باشن. اما اگه بخیلی داشته باشی دوستایت از دست میدی. همیشه با دنبال رفتار خوب باش تا دوستای زیادتری داشته باشی.
بچه شب مادر جان. دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که همیشه ی همیشه خوش و شاد و سالم باشین. تا فردا و یک سلام دیگه با امان خدا دوستای قنده.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم کنیم. در خطی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از بزرگان دین و ائمه معصومین علیهم السلام. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند چرا حاج آقای محمدی فرمودند ذریح امامان شفا نمیدهد؟ دوست عزیزی پرسیدن بهترین راه برای آرامش دل و جان آدمی چیست؟ دوست عزیز شنونده هم پرسیدند چه کار کنیم تا زمینه گناه برای ما پیش نیاید؟ بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنیم هر جای که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. بریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن چرا جناب آقای محمدی فرمودن ذریح امامان شفا نمیدهد؟ شفاعت امامان از طریق همین ذریح است، چرا که چشمان حضرت یعقوب با وسیله پیراهن حضرت یوسف بینا شد. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما استاد محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده از زبان شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردم که ما به ذریح متوسل نمیشیم، چون ذریح سنگ است و سیمان است و چیز از این قبیل. با امام متوسل میشیم به اعتبار اینکه امام اونجا دفن شدن، اونجا تبرک پیدا کرده و خاصیت پیدا کرده. اون پیراهن هم به اعتبار تصرف حضرت یوسف خاصیت پیدا کرد، وگرنه پارچه بود مثل بقیه پارچه ها، هیچ فرقی نداشت. خود ذات اون پیراهن هیچ خاصیتی نداشت. بله یوسف تصرف کرد در اون پیراهن، چنانکه پیامبر پیراهن خودشون رو به مادر امیرالمؤمنین رو کفنشون قرار دادن، فرمود این باعث میشه که فشار قلب نداشته باشه. اون شخصی که در این پیراهن تصرف میکنه، اون شهیدی که در این بدن تصرف میکنه، در اون کفن تصرف میکنه، این بدن سالهای سال باقی میمونه، و یعنی بدن همون بدن مثل بقیه بدنها. اون تصرف از یوسف بود که پیراهن رو شفا دهنده قرار داد. اون توجه امام رضا علیه السلام به این ذریع، به این گنبد و بارگاه، به این محیطی که این محیط رو مقدس میکنه، وگرنه خود محیطش فرق نداره. من خانه کعبه مثال زدم، خانه کعبه هم به لحاظ وجودی و ماهیتش مثل بقیه زمین هاست، اما چون اینجا مورد توجه خداست به اعتبار اینکه اول بیت مزل ناس بوده، این حرم هست. و حالا حرم بودنش تشریعاً نه تکوینن، چون تو همین حرم، تو همین اطراف خانه کعبه خون ها ریخته شده، همین خانه کعبه توسط انسان ها به منجنیق بسته شده، با آتش کشیده شده، ویران شده، سیل اومده خانه کعبه رو برده، مثلا حجر رو برده چند صد متر طرفدار. این اتفاق افتاده برای همین خانه کعبه. به لحاظ تکوین نه، به لحاظ تشریع بله، اونجا قداست های براش مشخص شده و حرم امن الهی قرار داده شده و الی آخر. پس این دو تا با هم قاطی نشه. چون من گفتم که ما به اهل بیت متوسل میشویم، الان هم عرض میکنم ما به در و سیمان و نمیدونم آهن و اینها متوسل، طلا و غیره طلا متوسل نمیشه. اون طلا طلاست مثل بقیه طلاها. و این که عرض کردم که الان عرض میکنم که اگر اونجا قداستی داره، به اعتبار وجود امام رضا علیه السلام و به اعتبار تصرف امام رضا است. پیراهن یوسف هم به اعتبار تصرف یوسف بود. ببینید اینو که خیلی روشنه دیگه، این پیراهن بود، حضرت یوسف هم بود، در چند قدمی یعقوب هم بود دیگه، فاصلش مثلا فرض کنید تا یعقوب مثلا فرض کنید 2 کیلومتر حد اکثر، بیشتر از این که نبود که. همین پیراهن، همین یوسف، حضرت یعقوب ندونست همه صحرا رو گشتن پیدا نکردن، چیزیشون نیومد دیگه. گفتن که مثلا گرگ، حالا گرگ خود رو قبول نکرد حضرت یعقوب، چون گفت عجب گرگ حکیمی بود که اول پیراهن فرزندان رو در آورده بعد اونو خورده، چون پیراهن خونی شده بودن اما تیکی پاره نشده بود. گفت که عجب گرگ عاقلی بودی که اول پیراهن در آورد که پاره نشه بعد یوسف فهمید که دروغ میگن اینا که میگن گرگ یوسف خورده. نزدیک خودش بود اما نه بوی پیراهن استشمام کرد نه یوسف رو دید. زمانی از دهها صدها کیلومتر را فلما فصلت العیر، همین که کاروان از شهر مصر اومد بیرون، حالا میدونم چند کیلومتر، مثلا 1000 کیلومتر 800 کیلومتر، یعقوب اینجا گفت انی اشم ریح یوسف، من دارم بوی یوسف استشمام میکنم. چرا اون موقع استشمام نکردی؟ همین پیراهن بود، همین یوسف بود، در چند قدمیت بود، به 2 کیلومتر هم نمیرسید، حالا از صدها کیلومتر استشمام میکنی؟ چرا؟ چون اون زمان این تصرف نبود، این ولایت نبود. این زمان چیه؟ هست این ولایتی که اثر میذاره که این پیراهن شفا بده و یعقوب بوی پیراهن رو از صدها کیلومتر استشمام بکنه. اگه این ولایت نباشه نه. و ولایت هم ولی امام رضا است، اونم باذن الله، و یعنی فالله هو الولی. اون ولایت که کار میکنه، نه سنگ و چوب و نه پیراهن نه چیزی از این قبیل. پیراهن پیراهن است مثل بقیه پیراهن ها. پس باز نکته دوم که گفتم نکته دقیقی بود، برمیگردیم به همون نکته اول که ما گفتیم دقیق بود. گفتیم که اون که ما بهش شفاعت میجوییم و توسل میجوییم امام رضا است، نه حرمش. امام حسن و امام سجاد و امام باقر و امام صادق حرم ندارن، ما بهشون توسل پیدا نمی کنیم. اونجا که دیگه حرم نیست، اونجا که ذریح نیست، اونجا که پنجره فرات نیست، چه فرق میکنه؟ نه، حرف بنده دقیق بود، حتما دوستان بیشتر نظر داشته باشن. و اینجوری نبود که ما بگیم که این چوب، این سنگ، این چیز خاصیتی داره. نه، خاصیتی نداره، مگر باذن الله و با تصرف اون ولی خدا. بله، اون ولی خدا داشت تصرف میکنه، اون وقت پیراهن شفا میده، اون وقت چاقو نمیبره، اون وقت آتش نمیسوزونه، اون وقت عصا اژدها میشه الی آخر.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن حماد بن عیسی عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال کان فی ما اوصا به لقمانو ابنه ناتان. معلوم میشه اسم پسر لقمان این بوده، ناتان. حالا در پارقی نسخه های دیگری هم نقل کرده است، ناسان، نابان و از این قبیل. یکی از اون فقراتی که او سفارش میکنه به پسرش اینه: یا بنی خف الله خوفا لو وافیته به بر ثقلین خفت ان یعذبک الله. در باب خوف و رجاء می‌فرماید خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای باشد که اگر نیکی و حسنات جن و انس را هم با خود داشته باشی، باز هم خائف باشی از اینکه خدای متعال تو رو معذب کنه. در این حد باید انسان خوف داشته باشه. خب شما حسنات جن و انس رو با خودتون دارید، اما آیا از قصورهای خودتون، تقصیرهای خودتون، تقصیرهای در مراتب مختلف در هر مرتبه از ایمان، نوعی از کارها تقصیر برای انسان محسوب می شود، از اینها شما خاطر جمعی؟ نه. پس بنابراین ولو حالا شما نمازهاتون رو میخونید، نوافلتون رو میخونید، نافله شب رو میخونید، دعای کمیل هم میخونید، تبلیغ دین هم میکنید، کارهای خوب هم انجام میدید، خدمت به مردم هم میکنید، بعد بگید دیگه من خیالم راحته، همه کارهای خوب انجام دادم. نه خیر، اینجوری نیست. گاهی وظایفی از انسان فوت میشود که علیعوذ بالله انسان تا آخر عمر نمیفهمه، اون طرف میفهمه. بعد که چشمشو بست، وارد اون نشأه شد، اون وقت نگاه میکنه ببینه چقدر کارها که باید انجام بدهد و انجام نداد، یا چقدر کارهایی که بایستی انجام میداد و درست انجام نداده، با نیت درست انجام نداد. جوریه دیگه. لذا شما در دعای شریف مکارم الاخلاق میخونید و استعملنی لما تسألنی غدا عنه، چیزهایی رو که فردا از من سوال خواهی کرد، من رو مؤاخذه خواهی کرد، من رو به اون کارها وادار کن و بکشان به سمت اون کارها. اینه دیگه. خیلی از کارها رو ما غافلیم. حالا گاهی انسان تا دم مرگ یا بعد از مرگ نمیفهمد که خون خیلی بده. گاهی هم انسان در اثنای زندگی ملتفت میشه که فلان کار رو باید میکردیم انجام ندادیم، فلان وظیفه رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، یا فلان کار رو نباید میکردیم مرتکب شدیم. خب این فرصتی است، اگر خدای متعال توفیق بده انسان قبل از مرگ ملتفت این کمبودها و نقصها و خلل و فرج زندگی خودش بشود، این نعمت بزرگی است که خدای متعال فرصت